أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. گاهی غرور به مبدع قابلی و ابزار اسناد داده می شود، میگن دنیا او را فریب داد، لکن حق همان است که خود انسان خود را فریب می دهد و فریب می خورد. بر بعضی از بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه این است که دنیا را فریب نداد، مغرورت نکرد، بلکه تو به وسیله دنیا مغرور شدی. اون تعبیر جامع بین ادله است. در بعضی از ادله این است که دنیا فریب می دهد، در بعضی از ادله است که شیطان فریب می دهد، در بعضی از تعبیرات این است که انسان فریب می خورد. اون چی که در نهج البلاغه است جامع بین این ادله به خصوص است که فرمود دنیا تو را فریب نداد، مغرور نکرد، لکن تو به وسیله دنیا مغرور شدی و خود را فریب دادی. در نهج البلاغه استدلال وجود مبارک است امیر سلام الله علیه این است که دنیا اگر زیبایی ها را به شما نشون بدهد، زشتی ها را پنهان کند، این می شود فریب و تدلیس و تلبیس. ولی اگر زشتی ها و زیبایی ها هر دو را به شما نشون داد، یعنی همونطور که عده‌ای به جاه و مقام میرسن منصوب میشوند به شما نشون داد، عده‌ای که معزول میشوند و سلب حیثیت میشود از اونا، اونا را به شما نشون داد. اگر عده‌ای مرفهند و سالم اونها را به شما نشون داد، عده‌ای که رنجورند و بیمار و در بیمارستانند اونها را به شما نشون داد. اگر پارک ها را به شما نشون داد، تیمارستان و بیمارستان و گورستان را هم به شما نشون داد. فرمود دنیا شما را فریب نداد، شما به وسیله و مغرور شدید. ولی چون دنیا ابزار غرور است، خدا می فرماد به اینکه لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور، که شیطان است. گاهی هم نظیر اون چیزی در سوره مبارکه حدید آمده است، در قیامت مؤمنین به کافرین، اهل رحمت به اهل عذاب میگویند فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. اصلش آن است که شما خودتون را با ترفند در فتنه به مانند اون قرار دادید. در حقیقت دنیا ابزار غرور است، نه مبدا فاعلی غرور، بل یعنی ابزار کار است. این ابزار جز به درد فریب چیزی نمی‌خورد، اما تا به دست کی باشد؟ نه اینکه او غرور است، او متاع غرور است. غرور غیر از غرور است. غرور صفت مشبه است، یعنی مغرور کننده. خداوند شیطان را غرور می‌داند، نفس اماره را غرور می‌داند. لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. غرور فعول و مبدع فاعلی است. دنیا ابزار کار است. در این آیه محل بحث که فرمود یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، بعضیا خواستن استدلال کنن که در بین جن ها حتما رسولی هست، برای اینکه در سوره فاطر ذات اقدس اله فرمود هر امتی و هر ملتی برای خود نظیری دارد. آیه 24 سوره فاطر این است که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امه الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی نیست مگر اینکه یک نظیری و یک ترساننده‌ای در حقیقت مبلغ الهی در بینها هست. اما قسمت مهم انبیا و مرسلینی که ذات اقدس اله در قرآن بازگو میکند، همه انبیای هستن که در خاور میانه زندگی میکردن. برای اینکه خاور دور به باختر دور مورد دسترسی نبود. اگر اون وقت خدا میفرمود ما اون طرف چین پیغمبری فرستادیم، امتی او تبهکاری کردند و به عذاب ترا شدند، یا اون طرف اقیانوس اطلس یعنی آمریکای کذا و کذا ما انبیای فرستادیم، امتشون به تباهی تن در دادند و معذب شدند، راهی برای تحقیق نبود. قرآن از انبیا و اممی خبر میدهد که بتواند به امت مرحومه بفرماید بری تحقیق کنی. یه اصل کلی در قرآن کریم است به این که هیچ امتی نیست مگر اینکه خداوند برای اونها راهنما فرستاده. برای هر قریه، برای هر شهری، برای هر روستایی یه حجت خدا هست، حالا یا امام است یا پیغمبر یا مأموران فرستاده و اعزامی از طرف امام و پیغمبر، بلکه حجت خدا هستن. اما وقتی که خدا میخواهد بازگو کند میفهمد منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک. پس یه اصل قرآن این است که هیچ ملتی بدون راهنمای الهی نیستن، هیچ شهر و روستایی بدون راهنمای الهی نیست. وقتی هم که تفسیر اینها را بازگو میکند نام 25 پیامبر را میبرد، نه قصه 25 پیغمبر. جریان یسه قصهش در قرآن به اون صورت نیامده، فقط نام شریفش آمده. قصه 25 پیغمبر در قرآن نیست، کمتر از اونهاست، ولی نام 25 پیغمبر در قرآن کریم است علیهم الصلاه و علیهم السلام. برای اینکه قرآن بتواند بازگو کند بفهمد به اینکه شما برید تحقیق کنید ببینید که قومش که طغیان کردن به چه روز سیاهی مبتلا شدن. خاور دور باختر دور در اون روز جا برای تحقیق نبود. به هر تقدیر در آیه 24 سوره فاطر فرمود به اینکه و ام من امت الا خلا فیها نذیر. این کریمه 24 سوره مبارک فاطر بیش از این نمیفهماند که هر امتی حجت الهی دارد، اما حالا اون حجت الهی از خود اونهاست این را که ثابت نمی کند. که گاهی ممکن است که حجت الهی از خود اونها باشد، گاهی ممکن است برابر اونچه در سوره احقاف در بحثی دیروز گذشت از جنس اونها نباشد، ولی اونها ببینن از طرف نالی که نفرم من الجن که فلما قضیه ولو الی قومهم منذرین. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله فرمود هیچ امتی نیست مگر اینکه نظیری دارن، این اهم از آن است که از جنس خود اونها باشد یا نه، و اهم از آن است که اون نظیر پیغمبر و امام معصوم باشد یا نه. برای در سوره مبارکه یاسین این چه این است وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. این آیه 13 سوره یاسین است. فرمود اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. خب اینها نمایندگان اعزامی از طرف عیسی مسیح سلام الله علیه بودند، اینا که پیغمبر نبودند، ولی ذات اقدس اله فرستاده پیغمبر خود را رسول می داند. رسول به این معنا اینا حجت خدایان. و اما اون که در بارز در توشت آمده بنابر اون طوری که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده که از انبیا بوده کتابی آورده، خب آبای ما در محضر او بودن، در خدمت او بودن، این سعادت نیاکان ما بود که در خدمت چنین پیغمبری باشن. اما مطلبی که جناب فخر رازی به مانند آن نقل میکنن که ممکن است از سنخ خود اونها باشد، این در حد احتمال بیش نیست. ما دلیل قطعی نداریم مگر حال اجماعی اقامه شده باشد، ولی بالاخره حجت بالغه خدا باید به هر ملتی و هر امتی برسد. اما اونچه در آیه 9 سوره مبارکه انعام قبلا گذشت یه استیناسی بیش نیست. بعضی ها خواستن به آیه 9 سوره مبارکه انعام استشهاد کنن که برای جن فرستاده جداست، برای انس هم فرستاده جدا، برای اینکه بین رسول و مرسل اله باید تناسب باشد، تا مرسل الیه به رسول خود اقتدا کند، تأسی کند. آیه 9 سوره انعام این است که ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً ولبسنا علیه ما یلبسون. اگر فرستاده الهی فرشته بود حتما او را ما به صورت انسان در می آوردیم، به صورت مرد در می آوردیم تا با انسان‌ها تماس بگیرن، حرف اونها را بشنون، احتجاج بکنن، اسبه و قدوه قرار بگیرن. این تلازم بین مقدم و تالی نشون میدهد که یک سنخیت بین رسول و مرسل الیه باید باشد. مود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. چرا؟ ولی اینکه ملک تناسبی با انسان ها ندارد، دیده نمی شود. این تناسب نشون میدهد که فرستاده برای جن هم با جن باشد. لکه این هم تام نیست، برای اینکه یک تناسب فی الجمله لازم است، نه بالجمله. اون جنی که راهنمای سایر جنی هاست، او ممکن است از پیغمبر خدا تعلیم بگیرد، دستور را دریافت بکند، به سایر جنی ها ابلاغ بکند. نظیر اون که در سوره احقاف گذشت که فلما قضیه ولو الی قومهم منذرین. پس آیه 9 سوره انعام هم دلالت ندارد که حتما باید از صنف اونهای پیامبری باشد. مطلع بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. دنیا را به عنوان مبدا قابلی در اینجا باید دانست، مبدا فاعلی. سرش آن است که حب دنیا رأس کل خطیه است. گاهی متاع دنیا به عنوان کالا، به عنوان خانه و راغ و باغ وسیله غرور و فریب است. گاهی هم نه، مطالب علمی، درس و بحث، تألیف، تصنیف، تحقیق، اینا دنیاست. کسی خود را برتر از دیگری بداند، اعلم از دیگری بداند، اعدل از دیگری بداند، از حد از دیگری بداند، این هم دنیاست. تا اونجا که مرز ان خیر من هست، این دنیاست. خب اگه کسی واقعا عالم است، واقعا عادل است، واقعا زاهد است، که نمیگوید من از او از حدم. که تا سخن از ان خیر من هست، معلوم میشه دنیاست، چون هر حرف شیطان است. این مبدا فریب است. اونگاه در آیه 131 همین سوره مبارکه انعام که محل بحث است، فمو ذالکه علم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. یه وقت سخن از تعذیب دنیاست، یه وقت سخن از تعذیب آخرت است. در تعذیب دنیا آیاتی هست، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فمانندان. یه وقت هم سخن از عذاب آخرت است. اصل کلی آن است که تعذیب الهی مسبوق به حجت بالغه حق است. هرگز خداوند کسی را چه در دنیا چه در آخرت عذاب نمی کند مگر اینکه حجت حق بالغ شده باشد. این لیهله که من هلک عن بینتن و یحیا من حی عن بینه، یه اصل کلی است. گاهی سخن از و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا است. گاهی هم سخن از ذالکه لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون است. الان اینجا سخن از عذاب دنیا نیست، چون الان ترسیم صحنه قیامت است. تمود وقتی که جریان قیامت قیام کرده است، اینها زنده شدن، خداوند به تمام جن و انس این خطاب را دارد، یا معشر الجن و الانس. پس الان سخن از قیامت است. اونگاه در جریان قیامت کسی مورد عذاب نمی شود مگر بعد از بلوغ حجت. خدا که بخواهد اونها را عذاب کند، اول احتجاج میکند، فرماید الم یأتکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا. اونگاه میفرماید که ذالکه، یعنی این کاری که ما در قیامت میکنیم، که اونها را به عذاب اخروی مبتلا میکنیم، نظیر این که بعضی از اقوام و ملل را به عذاب دنیوی مبتلا کردیم، برای آن است که سنت الهی اصولا این است که هیچ گروهی را چه در دنیا چه در آخرت قبل از بلوغ حجت الهی به حد نصاب عذاب نمی کند. ذالکه یعنی این احتجاج کردن، این اقرار گرفتن، اون اعتراف اونها، این تحلیل مسئله که قررت عمر حیات دنیا، همه برای آن است که لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. این لم یکن، این کانه منفی، نشانه بیان سنت الهی است. ما کان لله ان یکون کذا، این بیان سنت الهی است. یه وقت است که آیه میگوید خدا این کار را نکرد، از اون آیه استفاده سنت نمیشود. اما اگر بفرماید ما کان لله یا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، دلالت بر سنت میکند. یعنی روش الهی این نیست که هرگز کسی را بدون بلوغ حجت و حجت بالغه عذاب بکند، چه در دنیا چه در آخرت. ذالک لم یکن ربک مهلک القرا بظلم و اهلها غافلون. این به ظلم، اگر منظور ظلم اهل قرا باشد، یعنی اونها اگر در حال غفلت ظلم کرده باشند، هرگز خدا اونها را عقاب نمی کند که ظلم فعلی است برای غفلت فاعلی. ظلم فعلی است یعنی کارشون از حد تجاوز کرده است، برخلاف وظیفه است. کاری که برخلاف وظیفه باشد ظلم است. اما اونها ظالم نیستند چون غافلند. گاهی کار بدی است، ولی صاحب کار آدم بدی نیست. مثل نائمی که اشتباهاً ظرف کسی رو شکن، غافل، ساهی، ناسی، در همه موارد کار بدی است، اما فاعل آدم بدی نیست. اینجا جای عقاب نیست، قبح فعلی هست. چون قبح فاعلی نیست، فقط زمان هست ولی عقاب نیست. یعنی او ضامن هست باید اقابش نمی کند. گاهیست که نه، هم کار بدیست، هم فاعلش آدم بدیست. اونجایی که آلمن آمدن گناه می کند، اینجا جای اقاب است. فرمود ذات اقدس اله اهل یک محلی را که ظلم کردن، یعنی کارشون کار باطلیست، ولی در اثر غفلت چنین کار را انجام دادن، عذاب نمی کند. این در صورتی که به ظلمین، یعنی به ظلم اهلها. ها علم یکن ربک مهلک القرا به ظلمین، اون مضافره محذوف اهل است، یعنی به ظلم اهلها. ها و اما اگر چنون چه منظور این باشد که خدا هرگز کسی را ظالمان عقاب نمی کند، اون و اهلها غافلون دلیل است بر این که تعذیب خدا میشه ظلم معاذالله. یعنی اگر یک ملتی در اثر غفلت تن به تباهی دادن، اگر خداوند بخواهد اونها را هلاک بکند، این می شود ظلم. به خدا هرگز این چنین کار نمی کند. منظور از این غفلت، غفلت قبل العلم است، نه غفلت بعد العلم. چون در بعضی از موارد هست که وجود مبارکه است امیر می فرماد که ای انسانی که غافلی و لیسه به مغفور ام. این غفلت در حقیقت تغافل است، یه غفلت عمدی است. اگر کسی در جامعه اسلامی زندگی میکند، احکام الهی، مباعظ الهی به گوش او رسیده است، از اون بعد هر گونه غفلتی داشته باشه، این تغافل است. یعنی در اثر بی‌اعتنایی شده غافل. اون غفلتی که در اثر جهل میآید، اون عذر است. نه این که در اثر بی‌اعتنایی شخص غافل میشود. اینی که در نهج البلاغه آمده است ای انسانی که غافلی و لیس و مغفور ام، این غفلت مذموم است. یعنی انسان در اثر بی‌اعتنایی میشه غافل. اینجایی که فرمود و اهل و غافلون، این غفلت قبل العلم است، نه غفلت بعد العلم، نه غفلت تغافلی. یعنی اگر واقعا حجت حق بالغ نشد، اینا نفهمیدن، خدا هرگز اونها رو عقاب نمی کنه. اما این که فرمود ولکلن درجاتون مما عملو، لغتن درجات هم برای درکات است هم برای درجات. بالاخره گاهی انسان نردبون را برای رفتن پشت بام نصب میکند، گاهی هم برای رفتن به ته چاه نصب میکند. بالاخره نردبان نردبان است، پله هاش هم درجه. منتها اصطلاحا اگر به طرف بالا کسی صعود میکند میشه درجه، به طرف پایین سقوط میکنه میشه درکه، که میگن ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این چنین نیست که اگر گفتیم کسی درجات نردبان را طی کرد به ته شاه رفت این غلط باشد، برای اینکه این پله پله رو طی کرده دیگه، درجه درجه طی کرده. منتها حالا تعبیر رایج این است که اگر به طرف سقوط است میگن درکات، اگر صعود است میگن درجات. الان اینجا که فرمود لکل درجاتون، یا معنای جامع اراده شده است یا از باب تقلیب است، وگرنه الان سخن از بهشتی ها نبود، سخن از این بود که یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم. سیاق آیه در سیاق توبیخ و تعییر و امثال ذالک است. بر فرض شامل هر دو گروه بشود اختصاصی به مؤمنین ندارد، چون اختصاصی به مؤمن ندارد تبهکاران و گرفتاران درکات رمشان می شود. منظور از این درجات یا جامع است یا تقلیب. مشابه این در بعضی از آیات سوره مبارکه احقاف و مانندان هم آمده است. در سوره هود اصل مطلب در آیه 117 سوره هود هست: و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. خب مصلح بالاتر از غافل است. کسانی که اهل اصلاحن یا نه، مصلح معنای لازم دارد، یعنی کسانی که فعلشون صالح است، نه نسبت به دیگران اصلاح میکنن. هرگز اینها مورد عذاب الهی نیستن، اونم به عنوان سنت خداست. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. در بعضی از آیات سوره مبارکه احقاف هم اونجا هم جریان درجات را ذکر میکند. مثلا آیه 18 و 19 سوره احقاف این است: اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین ولکل درجات مما عملوا. خب اونجا هم یا درجات جامع درکات و درجات مقابل است یا تقلیب، وگرنه درکات را اصطلاحاً درجات نمیگوین، گرچه لغتاً میگوین. و ما ربک بغافر عما یعملون. و در اینجا تبشیر و تنذیر الهی را کنار هم ذکر میکنند، بشیر و نذیر بودن خود را کنار هم مطرح میکنند. درباره بشارت مد و ربک الغنی ذو الرحمه، درباره انذار همون ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاءکم من ذریه قوم آخرین. درباره تبشیر همون به این که ذات اقدس اله غنی است، که این الغنی وقتی خبر قرار گرفت مفید حصر است. ربک الغنی یعنی تمام غنا مخصوص خداست، غیر از خدا کسی غنی نیست. چون او غنی است حاجتی به ظلم ندارد. شما وقتی ظلم را بررسی میکنید یا برای این است که کسی نمیداند، میشه ظلم فعلی، یا میداند ولی نمیتواند نیازش را از راه صحیح فراهم بکند، میشه ظلم فعلی و فاعلی با هم، عمدن به حق دیگران تعدی میکند. یا نه، میداند ولی حاجت ندارد، لکن درنده است. یک گرگ درنده وقتی به رمه از گوسفند رسیده است، او برابر حاجت نمی درد. افتراسی او روی آن است او حیوان مفترس است، نه حیوان جائع و گرسنه. بر فرض که گرسنه باشد و بخواهد برای سد جو شکار کند، یک گوسفند بس است. در اون جریانی که وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه فرمود، ائمه دیگر هم فرمودن همین است. فرمود به این که حالا شما فرض کنید یک رمه گوسفند، نه شبان و چوپان این رمه را همراهی میکنند نه کلب حائط که از اونا حراست کند. اگر کلب رمنی است، اگر شبان رمنی است، دو طرف گرگ به چنین گله‌ای حمله کند، چیز از اون گله نمی‌ماند. خاصیت گرگ هم این است که او حیوان مفترس است. فرمود به این که ضرر این دو گرگی که از دو طرف به چنین رمه بیپناهی حمله کند به اندازه ضرر حب جاه نیست نسبت به دین مسلمان. جاه طلبی مثل دین را می دارد، چیزی برای دین باقی نمی دارد. خب خیلی هستن که ظلم می کنن، نه برای این که نمی دانن، می دانن. نه برای این که حاجت دارن، محتاج نیستن، اصلا خوی درندگی، خوی تضعیف است. فرمود به این که ما گفتیم خدا ظالم نیست، منشأش هم برشون بیان میکنیم، چون قرآن را مستحضرید، ذات اقدس اله به عنوان تبیان معرفی کرده. باید فرمود کذالک یبین الله آیاته، تبیین میکند، تعلیل میکند. خب در اونجا فرمود سنت خدا این هست که ظلم نمی کند. چرا ظلم نمی کند؟ برای اینکه عالم است، متذکر است، غافل نیست. یه وقت از انسان در اثر جهل حق دیگری رو تضییع می کند. یه وقت از نه جاهل نیست، عالم است ولی یادش رفته، سهو است، نسیان است. گاهی در اثر عصیان است، یعنی عالمان آمدن کار می کند. پس گاهی منشأ ظلم جهل است، گاهی منشأش نسیان و سهو است، گاهی منشأش عصیان است، گاهی خودش توجیه میکند به عنوانی که من محتاجم. اینا منشأ ظلم است. حالا اگه کسی اهل غفلت نبود، به کل شئن علیم بود، پس این شخص ظلمی که منشأش جهل باشد نخواهد داشت، برای اینکه به ما ربک بغافر عما یعملون، او به کل شین علیم است، اهل غفلت نیست، اهل سهو نیست، اهل نسیان نیست. و ما کان ربک نسیا، همه اینا جز اوصاف سلبیه است. جهل نیست، سهو نیست، نسیان نیست، عذوب نیست، غروب نیست، هیچی نیست، میشه شهود محض. حاجت هم نیست، چون بعضی هستن عالمن ولی محتاج، او محتاج هم نیست. الغنی، نه تنها غنیون، الغنی، تمام غنا ماره است. پس راهی برای ظلم نیست، بچی ندارد و ظلم بکنه. حالا فین قلت، برخی هستن که عالمم، بی نیازم، خوی اونها خوی درندگی و تحاجب است. فهمد این وصف از اوصاف سلبی ذات اقدس اله است. اون الرحمن است، الرحیم است، بلکه ذر رحمه. دیگران اگر رحمت دارن ملک تلق اوست. هیچ راهی برای تصویر ظلم بر بارزات اقدس اله نیست. اونگاه وقتی شما همه مناشه تحلیل کردید، بینید به ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون، این آیه مبرهن می شود. نه ظلم چون قوی هست کار بد است، این بدی که تو رساله های عملی در فقه و اخلاق و حقوق است به این معنا که نیست. ما بگیم خدا مکلف نیست، حکم اعتباری بر نمی دارد. ظلم از خدا محال است، چون نقص است. منشأ نقصش هم همین است. نه اینکه او ظلم نمی کند، محال ظلم کند، یمتن اوست. منتها نه یمتن او علیه، بلکه یمتن او عنه. محال است از او ظلم نشأت بگیرد. وقتی این چنین تحلیل کرد، اونگاه بون آیات که میرسیم مال درم بکه و در لامل العبید یا مال درم هم الله، معنا خودش خوب پیدا بود. اما جریان تبشیر بودن برای آن است که شما که نیازمندیست، یا ایها الناس انتم الفقراء، خدا هم که غنیست، اما نه غنیست به این معنی که شما محتاجید همین، بلکه غنیست که ذر رحمه است، مشکل شما را حل میکنه، هر چه بخواهید حل میکنه. اگر حل نکرد به شما نخواستی، فقط از شما خواستن لازم است. او ذو الرحمه است. اگر پدر به فرزند، اگر مادر به فرزند، اگر معلم به شاگرد، اگر دوست به دوست انعطافی دارد، اگر دو نفر به یکدیگر علاقمندن، اوست که جعل بینکم مودتن و رحمه است. اگر عده‌ای به سرزمین مکه و منا دل بستن، اوست که برابر دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه تهوی الیهم است. انسان وقتی وارد مکه می شود هیچ احساس غربت نمی کند، مثل وطن مألوف خود. خب این مقلب القلوب است که دلها را به اون سمت می برد. پس کسی مبادا خیال بکند که ممکن است دیگری به داد ما برسد، این نیست. حالا نوبت به خودمون می رسد. خود ما به این فکریم که مشکل خودمون را حل کنیم، خودمون به حال خودمون رحیم. فرمود این را هم خدا به شما داد، شما را طرزی قرار داد که برای حفظ سلامتتون به شما شهوت داد، به شما غضب داد که اگر آسیب به شما برسد دردتون بیاید، قدرت دفاع به شما داد. اینم او داد. پس از بیگانه ها که گذشتیم به خیشتن خیش رسیدیم، معلوم می شود که او به ما از خود ما هم ارحم است. این چنین است که ما ذاتن به خود علاقمند باشیم، ذاتن به خود رحیم باشیم. وقتی هستی ما از غیر است، وصف ما از خود ما که معقول نیست. اصل هستی ما از جای دیگر آمده، ولی وصف ما از جای دیگر نیامده، مستقلن ما صاحب اون وصفیم. در دعاهای بعد از نماز جعفر طیار است: ارحم و بیم نفسی، ای خدایی که از من به من مهربونتری، چون او ارحم الراحمین بر قول المطلق است. ارحم الراحمین بودن او که نسبی نیست، که مثلا خدا نسبت به بعضی از امور ارحم باشد، ولی انسان نسبت به خودش ارحم از خدا معاذ الله باشد. یعنی خدا نسبت به زید ارحم از زید است نسبت به خودش. فرض ندارد که بگیم زید نسبت به خود ارحم از خدا نسبت به اوست. چون خدا نسبت به زید ارحم از زید است نسبت به خودش، فرمود و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. پس این و ربوکه هم الغنی است هم ذو الرحمه است. وقتی الغنی شد، ذو الرحمه شد، راه برای ظلم به نحو استحاله بسته است. خب او چطور ظلم میکنه؟ نه حاجت دارد، نه خوی درندگی در او. خوی او خوی رحمت است، سنت او سنت رحمت است. بنابراین نه روی احتیاج تعدی میکند، نه روی افتراس. نه مثل شغال است، نه مثل گرگ است، نه مثل شیر است. اگر یه مبدعی نه حاجت داشت، نه خوی تهاجم در او بود، اصلا محال ظلم بکنه. پس ربکه الغنی، ربکه ذو الرحمه است. این بخش هاست که به تبشیر برمیگردد. اما اون که به انذار برمیگردد، فرمود اگر بخواهد شما رو میبرد، یه عده دیگه میارد. خب این بخواهد یعنی چی؟ سنت خدا بر این است که همیشه یه عده متولد میشن، یه عده تو گورستانا دفن میشن. این گفتن ندارد که همه ما میدانیم. این که فرمود اگر بخواهد شما را میبرد، یه عده دیگر میآورد، نه یعنی برابر اون اجلهای عادی. خب اجلهای عادی روزانه همین طور است دیگه. یه عده میمیرن، خدا اینها رو اماته میکند، یه دم به دنیا میان که بله و اخرج کن من بطون و مات کن، خدا اینها رو احیا میکند. هر روز این است که یه در میبرد یه در میارد. شما نه، غیر از اون هر روز یه مرگ زودرسی هم هست. یه در و ذات اقدسه را مستعصل میکند. مستعصل این اصلشون رو قطع میکند، یک نسلی رو قطع میکند، یه دیگه میارد. این گونه از آیات که در صدد انذار است، یعنی اگه دیر به جنبید شما رو میبریم یه عده دیگه میاریم. خدا دست از دینش بر نمیدارد. حالا دین را داده به دست یه عده که دین او را حفظ بکنند. اگر اینها نتوانستن، صالح نبودن که این دین را حفظ بکنن، خدا چیکار میکنه؟ خب این تتولوا، اگه تولی کردید، اعراض کردید، رخ برتافتید، ما منتظر نمیشویم. انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. این کار، این تهدید است. این آیاتی که دارد اگر بخواهد شما را میبرد و یه عده دیگر میآورد، سیاقش همون سیاق این تولا و یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم، سیاق انذار است نه بیان قدرت. خب بیان قدرت خدا هر روز یه عده رو میبرد یه عده رو میارد دیگه. خب پس این که همون ربک الغنی و در رحمت تبشیر است، این که فرمود این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، این انذار است. و اون عده‌ای هم که می آورد ثم لا یکون و امثالکم خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.